قدرت آمریکا و اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زوال.
تظاهرات سراسری یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و بر رأس آن آمریکای جهانخوار، با شعار استکبار ستیزی و مقاومت اسلامی سرآغاز افول و فروپاشی آمریکا. 13 آبان 1343، تبعید حضرت امام به ترکیه. 13 آبان 1357، کشتار دانش آموزان توسط رژیم پهلوی. 13 آبان 1358، تسخیر نامه جاسوسی آمریکا. دوشنبه 13 آبان، همزمان در سراسر کشور و در تهران، خیابان آیت الله طالقانی مقابل نامه جاسوسی سابق آمریکا، ساعت 9:30 صبح. سخنران امیر سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکاتور ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
روبه ما چین چینه، همه گوجه ها شده دست چین. روبه ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین. روبه چین چین بی نظیره، رنگ بالابش چشما میگیره. طعمه چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته صفرمونه.
روبه شیشه ی چین چین.
یه چیز بامزه بگم، اولین باری که اسم باقالا قاطق رو شنیدم فکر کردم یه شهری، روستایی، چیزی تو کشور فرانسه است. روی نقشه خیلی تو فرانسه دنبالش گشتم، ولی تو شمال خودمون پیداش کردم. تازه فهمیدم ایشون اصلا رفتنی نیست، خوردنیه. یه چیز بامزه بگم، باقالا قاطق دلپذیر.
دلپذیر.
خوب بدونین دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
از اینکه همراه مایید بسیار سپاسگزاریم.
دانشکده. این برنامه حقوق ورزشی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان، به دانشکده ویژگی حقوق ورزشی خوش اومد. این برنامه از گروه ورزش و جامعه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شما میشه به مدت 25 دقیقه. ما و ما امروز هم در خدمت دکتر احمد یوسفی، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، دکترای حقوق خصوصی از فرانسه، دکترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه و مسئول روابط عمومی انجمن علمی حقوق ورزشی ایران هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض کردم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر خیلی خوش اومدید. در این برنامه چه مبحثی از حقوق ورزشی رو میخواید بهش بپردازید؟
خدمت عرض کنم که ما بحث نقش کمیته های ملی المپیک، شعارهایی که در زمینه در واقع المپیک هستش و آموزه هایی که وجود داره رو میخوایم امروز بهش یک در واقع ورودی داشته باشیم و ببینیم که اصلا اصولا در شعارهایی که در کمیته ملی المپیک بهش پرداخته میشه چه مواردی هستش و چه چیزهایی رو ما باید بهش ملتزم باشیم.
بله.
عرضم به حضورتون که خب طبیعتاً با سوابقی که دوستان هم کما بیش در جریان هستن، مسابقات المپیک بیشتر پایه‌گذاری شد برای وحدت بین ملت‌ها، وحدت بین ادیان، وحدت بین در واقع رنگ‌ها و جمع کردن تمام ملت‌ها، حتی کشورهایی که فاقد ورزش هستند و با دادن کارت‌های یا مجوزهای ویژه از بازیکنانی که در سطح و توانایی بین‌المللی علل خصوص المپیک هم حتی نیستن، تلاش میشه که اینها رو به این مسابقات وارد بکنن. یعنی صرف نظر از اون بحث های ورزشی و هنرها، توانایی ها، قدرت هایی که در زمینه ورزش بین کشورها میادش و زورآزمایی هایی صورت میگیره، ولی دیدگاه المپیک با حالا سمبول هایی مثل برگ های زیتون و غیره ای که تلاش شده که بیادش و چرخاندن مثلا مشعل المپیک در سر تا سر دنیا به جهت اتحاد هستش، تلاش شده که همه انسان‌ها با هر رنگ، زبان، مذهب و یا قومیتی که هستند در کنار هم قرار بگیرن، با همدیگه مسابقه بدن، تمام اون مسائل و اختلافات رو کنار بذارن، کمون که حتی بعد از جنگ‌های خونین جهانی که صورت گرفتش، این مسابقات بین کشورها و دولتی که تا دیروز مقابل همدیگه سفارایی می‌کردن و اقدام به قتل عام همدیگر رو می‌کردن، در زمینه مسابقه تلاش شدش که کنار هم قرار بگیرن. در زمینه شعارهای المپیک یک سری شعارهایی داده شده.
قبل از اینکه این شعارها رو بگین، خب الان ما تا حدود احساس میکنیم که کمی این شعارها رنگ بوی سیاسی گرفته.
دقیقا همینطوری است. اصلا یکی از دلایل انتخاب این موضوع به جهت این که خب چند مدتی هستش که متاسفانه مجامع بین المللی با ورود مسائل سیاسی به یک سری موضوعاتی که وجود داره تلاش میکنن که فدراسیون‌های ما، ورزشکاران ما رو از یک سری فعالیت‌های ورزشی محروم بکنن. نکته‌ای که اینجا مطرح هستش این هستش که اگر یک شخصی که صرف نظر از اون بحث عقاید یا زبان که به عنوان منشور المپیک ازش نامیده شده در مقابل یک بازیکنی بازی نکنه، آیا این برخلاف منشور المپیک هست یا خیر؟ خب طبیعتاً اون بازیکن وقتی که در اون مسابقه شرکت نمی‌کنه، یک محرومیتی به صورت کلی براش وجود داره، اونم که عدم دسترسی به مدال. خب طبیعتاً ورزشکار داره با پذیرش از دست دادن یک مدال حالا جهانی، المپیکی یا قاره‌ای خودش رو محروم میکنه از گرفتن این. آیا این کفایت نمیکنه و حتما باید بیان و مجامع بین المللی دست روی فعالیت یا عدم فعالیت یه فدراسیون هم بذارن؟ آیا این محرومیت به نوعی مغایر با شعارهای المپیک نیستش که ما یک نفر در مقابل یک حالا شخص یا بازیکن ورزش مسابقه ای رو نداده، ولی سایر ورزشکاران دیگه هم از این جریان محروم بشن؟ فدراسیونی که تلاش میکنه و نوع فعالیتش در واقع گسترش ورزش در سراسر کشور هست و به تبعش گسترش سلامتی در سراسر جهان هستش، حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، رو ما بیایم و با یک محرومیت‌های این چنینی مواجه بکنیم. خب طبیعتاً خیلی از اتفاقاتی که پیش آمده یا شرایطی که وجود داره بعضی وقتا باعث میشه که یک ورزشکار یک آینده ورزشیش رو به مخاطره بیفته. آیا این قسمت هم نباید توی شعارها و منشورهای المپیک و فدراسیونهای ورزشی که در سطح بین المللی دارن فعالیت میکنن هم مد نظر قرار بگیره؟ به نظر میرسه که این دیدگاه، این نوع تفکر یک مقداری بیش از اون موضوع و فلسفه وجودی فدراسیون های بین المللی یا جهانی صورت گرفته و با خلط مبحث دارن عملا موضوعات و تفکرات حاکم سیاسی رو اعمال میکنن. کما که مثلا چند وقت پیش شنیدیم که حالا رئیس فیفا با قدردانی که رئیس جمهور وقت حالا امریکا ازشون داشتش، یک توراهای نشون دادش که این فدراسیون یا این مجموعه با تفکر کشور امریکا حالا همسو هست و ازش تشکر کرده. خب این من فکر میکنم که یکی از نقاط ضعف و شاید میشه گفتش که مباحثی هستش که به عنوان پهن منفی میشه در نظر گرفتش، یا تلق یک گروه خاص، یک کشور خاص یا یک در واقع قومیت خاص در بعضی از فدراسیون ها مثل تکواندو برای حالا فرض بفرمایید که کره ای ها، نمیدونم وشو برای چینی ها و غیره. خب اینها از اون فلسفه وجودی جهانی بودن خارج میشه و تفکرات ملی به سود اون کشور هستش. بعضا ما خیلی از ورزشکاران خودمون دیدیم که به جهت نداشتن یک سری کرسی ها یا حالا زبان های گویا یا گوش های شنونده از این موارد محروم شدن، که حالا تلاش میکنیم که اگر امروز توانستیم با کارشناس محترم برنامه ارتباطی بگیریم، بیاییم ببینیم که اصلا شعار المپیک چیست، منشور المپیک در چه راستایی هستش و این شعارهایی که ما ازش نام میبریم تا کجاها میتونه برد داشته باشه و قابل استفاده باشه.
سپاسگزاریم از شما. آقای دکتر گویا، تهیه کننده برنامه با دکتر رفیعی متخصص حقوق ورزشی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و مدرس دانشگاه ارتباط برقرار کردن. سلام آقای دکتر.
خدمت جناب مجری محترم، همینطور همکاران شما و جناب دکتر صادقلو.
خب آقای دکتر یوسفی درباره منشور المپیک می‌خواستن صحبت کنم با شما، درسته آقای دکتر؟
بله.
سلام عرض می‌کنم خدمت دوست و همکار عزیز جناب دکتر رفیعی که از متخصصین حقوق ورزشی هستن و ما در جلسات مختلف توانستیم از دانش این بزرگوار بهره‌مند بشیم. جناب دکتر رفیعی، امروز موضوعی که ما داریم، بحث هایی که مبتلا به هستش در خصوص تعلیق و اتفاقاتی که در منشور المپیک به وجود آمده در فدراسیون های مختلف و اتفاقاتی که خب به نوعی میشه گفتش که این اتفاقات هم به ضرر کشور ما هست، هم به ضرر بازیکن‌های ما هستش. های اصلا اصولا منشور المپیک با این تصمیماتی که به نظر میرسه تصمیمات عمدتا سیاسی هستش مغایرتی ندارد. آیا ما وقتی که در خصوص یه منشور المپیک صحبت میکنیم که تمام مواردی از قبیل تبعیض، چه در مذهب، چه در قومیت، چه در رنگ رو ما باید کنار بذاریم، ولی اگر یک نفری بیادش و حالا بنا به هر دلیلی که وجود داره که میتونه از اساس در واقع کشور ما باشه و بازی نکردن رو ما به عنوان یک سری موارد محدودیت آور یا منزوی کردن بازیکن رو در نظر بگیریم، آیا این رفتارهای در واقع مجامع بین المللی مغایر با شعارهای ملی المپیک هستش یا خیر؟
موضوع بسیار بسیار خوب و به خصوص از منظر حقوقی مطرح کردیم که واقعا داشتم گوش میدادم به فرمایشاتون، خیلی منو دچار تأمل کرد. یعنی آن چیزی که در حقیقت اساسنامه های فدراسیون های بین المللی و همینطور در منشور المپیک هست، آنچه که الان در بعضی از موضوعات و دعاوی مطرح میشه به نظر من هم متناقض میاد. یعنی به خصوص اینکه ما حقوق ورزش رو هنوز در داخل کشور خوب بررسی نکردیم. یعنی نیومدیم بیاییم بگیم نظام حقوقی حاکم بر فدراسیون های بین المللی ورزشی با نظام حقوقی حاکم بر کمیته بین المللی المپیک چه تفاوت هایی داره. شاید برای شنوندگان شما جالب باشه که اساساً بازی های المپیک بین کشورها نیست، بین اتلت و ورزشکارانه. جالبه در خود منشور المپیک چنین چیز تکیش. حالا من میخوام از این برنامه تون استفاده بکنم و بیام قدری راجع به این چیزی که ما تحت عنوان کمیته بین المللی المپیک صحبت میکنیم با نیت آگاهی بخشی بیشتر به شنوندگان و مخاطبان عزیز برنامه صحبت کنیم. به خاطر اینکه اساسنامه المپیک یا منشور المپیک و نظام حقوقی حاکم بر المپیک تفاوت‌های بسیار ظریف، دقیق و مهمی با اساسنامه فدراسیون‌های بین‌المللی مثل فدراسیون بین‌المللی بوشو، کشتی، والیبال و فوتبال داره. در ادبیات حقوقی ایران کمتر به منشور المپیک پرداخته شد. خب همه اطلاعات کلی در همه جا در دسترس هست که خب ما المپیزم مدرن به وسیله پیر دو کوبرتین یا کوبرتین در سال 1894 در حقیقت پیشنهاد شد و همون سال در حقیقت کنگره بین‌المللی ورزشی در پاریس در سال 1894 تشکیل شد. همون سال در 23 ژوئن همون سال یعنی 1894 کمیته بین‌المللی المپیک تأسیس شد. باز حتما شنوندگان عزیز برنامه و مخاطبانتون اطلاع دارن که اولین المپیک در آتن یونان در 1896 برگزار شد و المپیک زمستانی هم برای اولین بار در شامبولی فرانسه در 1924 برگزار شد. خب از اون سال تا به حال منشور المپیک دچار اصلاحات، تغییرات و توسعه‌های مختلفی شده که متاسفانه ما کمتر در فضاهای رسانه‌ای، حتی فضاهای دانشگاهی و حقوقی فرصت کردیم که به اینا بپردازیم.
و دو جنگ جهانی رو در واقع گذروندن با اتفاقات خاص درون این تشکیل.
دقیقاً آقای دکتر، یعنی من حتی از متاسفانه از بعضی از کسانی که جز مدیران و دستاندرکاران کمیته ملی المپیک هستن بعضن مصاحبه‌هایی رو که گوش میدم میبینم که نکنه این مسئول یا این مدیر محترم فرصت نکرده باشه یک بار کامل منشور المپیک رو مطالعه کرده باشه یا از آخرین اصلاحاتی که در منشور المپیک اتفاق افتاده اطلاع داشته باشه. این باز این یه ضعفیه. همین مطالبی که شما در مقدمه فرمایشاتتون گفتین و فرمودین خودش تأثیر بسزایی داره در احقاق حقوقی تضییع شده ورزشکاران و ورزش‌های مختلف کشور ما. یعنی اگر بدونید ما از این ناآگاهی و عدم تجهیز به دانش روز و اطلاع از رژیم حقوقی فدراسیون‌های بین‌المللی و خود المپیک به عنوان مهمترین سازمان بین‌المللی ورزشی در جهان چه ضربه‌هایی خوردیم و اگر یه فکری براش نکنیم چه ضربه‌هایی ممکنه در آینده پیش از این هم متحمل بشیم. من امیدوارم این برنامه و تهیه کننده محترم برنامه جناب علی به عنوان کارشناس و همه همکارانی که برای این برنامه زحمت می‌کشن واقعا رضایت قلبی داشته باشن که این برنامه به هدف خودش اصابت خواهد کرد. قطعا مؤثر واقع خواهد شد، به خاطر اینکه ما هر کجا که حقی از ما ضایع میشه باید در کانتکست حقوقی همون سازمان ورزشی یا فدراسیون بین‌المللی ورزشی که داریم کار میکنیم حقوق و تعهدات خودمون رو بسنجیم. جناب دکتر یوسفی، من میخوام بگم که الان ما در دنیا و در نظام حقوقی حاکم بر کمیته بین‌المللی المپیک با چند چیز مواجهیم که لازمه بهش توجه کنیم. اولین و مهمترینش اینه که خب این چیزی که تحت عنوان چارتر المپیک ما ازش یاد میکنیم، متضمن یا منشور المپیک یاد میکنیم، شامل چه چیزاییه؟ مهمترینش اینه که در حقیقت منشور المپیک اومده اصول اساسی حاکم بر المپیزم و قواعد و مقرراتی که توسط کمیته بین‌المللی المپیک وضع میشه آشنایی پیدا کنیم. اینها رو میاد ذکر میکنه که اصول حاکم بر اینها چیه که من در همین برنامه یا برنامه‌های آینده خواهم گفت. هدف این منشور المپیک سه چیز مهم برشمرده شده. اولیش اینه که در حقیقت قانون اساسی و سند اساسی ماهوی حاکم بر المپیک هست و همینطور همونطور که عرض کردم میاد اصول اساسی و ارزش‌های حاکم بر المپیزم که ازش مکرر در مکرر در ادبیات حقوقی تحت عنوان values of المپیزم تاکید میشه. هدف دومش در حقیقت بیان کننده قواعد و مقررات حقوقی مادر قابل عمل توسط کمیته بین‌المللی المپیکه که باز من در ادامه عرایضم بیشتر توضیح خواهم داد. و نکته سوم حقوق و تعهدات متقابل سه عنصر و عامل مؤثر در موومنت المپیک یا نهضت المپیکه. پس ما یک المپیک چارتر داریم که منشور المپیکه، یک فلسفی آف اولمپیک یا فلسفه اولمپیک و اولمپیزم داریم و نکته سوم هم برمیگرده به اینکه اساساً نهضت اولمپیک مشتمل بر چه بازیگران اصلیه. در همین قسمت اخیر که در بخش سومش هست در حقیقت منشور اولمپیک میاد خود کمیته بین‌المللی اولمپیک و فدراسیون های بین المللی و کمیته های ملی المپیک به علاوه کمیته برگزاری هر مسابقه المپیک رو به هم متصل میکنه.
بله.
جالبه. کسی نمیتواند اهم از این که دانشجوی حقوق باشه یا از اعضای متخصصین جامعه ورزش باشه، نمیتونه یک برداشت صحیحی از منشور المپیک داشته باشه بدون این که بین این سه تا دستبندی که المپیک چارتر، المپیک فلسفی اور المپیز و نقطه سوم که نهضت المپیک یا المپیک موومنت هست رو تجزیه و تحلیل کنه.
ناگزیرم
برای اینکه بعضی از اینها شاید تاکنون ترجمه حقوقی درستی وارد ادبیات حقوقی نشده، شنوندگان عزیز برنامه منو ببخشن، ولی من هم سعی میکنم که اون واژه انگلیسیشو بگم که جنبه آموزشی این برنامه وزین هم رعایت بشه، هم معادل فارسیشو خدمتتون
بفهم.
اولین آقای دکتر، ما در این برنامه در این هفته لازمش اینه که اشراف داشته باشیم که بازیگران اصلی و تنظیم کننده روابط چهارگانه‌ای که در منشور المپیکه اینا شامل تنظیم روابط و حقوق و تعهدات فیما بین خود کمیته بین‌المللی المپیک، فدراسیون‌های بین‌المللی کمیته های ملی المپیک و آخریش که در حقیقت دائمی نیست، کمیته های برگزاری بازی های المپیک.
درسته.
چرا من اینها رو گفتم آقای دکتر؟ ببینید الان ما شاهد یک تصمیم ظالمانه توسط فدراسیون بین‌المللی وشو هستیم.
بله.
اگر ما نگاه کنیم به منشور المپیک، جالبه تمام فدراسیون های بین المللی ورزشی تابع منشور المپیکن. اصلا تمام فدراسیون های بین المللی و رؤساشون صرف نظر از این که در هر عصر و دوره چه کسی باشه عضو کمیته بین المللی المپیکن و موظفن رعایت کنن. جالبه آقای دکتر، باز شنوندگان عزیز برنامه تون توجه داشته باشن که وقتی ما منشور المپیک رو میخونیم، نه تنها اعضای کمیته بین المللی المپیک در ظرفیت شخصیشون، باز ناگزیرم بگم که در کپاسیتی بیلدینگ شخصی خودشون، پرسونال کپاسیتی خودشون عضون، یعنی به اعتبار اینکه آقای حسن آقاست، آقای جیمیه یا آقای دونالده، در ظرفیت شخصی خودشون عضو کمیته بین المپیکن، خود منشور المپیک در جای جای منشور تاکید میکنه که بازی‌های المپیک و اهداف المپیک و بازیگران است که خود بازیگرانن، خود بازیکنان و اتلت یا ورزشکاران هستند.
دقیقاً. آقای دکتر ببخشید من اگر اجازه بفرمایید، ما همینجا فرمان شما رو با حفظ این داستان که قول از شما بگیریم که در برنامه آتی در خدمت شما باشیم به اتمام برسون، چون وقت برنامه زیغ هستش و این فرصت رو بدین که انشاءالله این موضوع رو ما در چند برنامه که حالا هر چقدر که کشش داشت و البته موضوع بسیار آموزنده هستش که بنده به شخص استفاده میکنم در واقع این رو ادامه بدیم. اگر
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر رفیعی، انشاءالله در برنامه های دیگر با شما خواهیم بود.
آقای دکتر
ممنون، سپاسگزاریم از شما رو به خداوند بزرگ. و اما دکتر یوسفی عزیز، به پایان برنامه رسیدیم، انشاءالله در برنامه دیگر باز هم با شما خواهیم بود. دوستان خوب ما، خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
به رنگ قهرمانی، نوشته زهرا کولیوند، بازیگران شهیندخت نجفزاده، شمسی صادقی، مهرداد مهماندوست، سعید سلطانی، اکبر مولایی، مجتبی طباطبایی، نگین خواجه نصیر، معصومه عزیز محمدی، شیوا رفیعیان، بهادر ابراهیمی، محمد رضا علی، محمد پور حسن، احمد لشینی، محمد آقا محمدی، مجید سهرابی، کامیار محبی، شهریار همزیان، امین بختیاری، محمد شریفی مقدم. کارگردان رضا عمرانی.